عزیز، میخواستم اینو بگم، ما توی تصادف یه جنازه یکی میریم چقدر میریزیم به هم با این پرستاران ناگفتنیه، واقعا باید رویشون تقویت کنیم و کارشون واقعا قدردانی داره و همدلی ما با این دکترا قابل توضیح نیست. دستاشون از همینجا میبوسیم، رویشون رو باید تقویت کنیم، چون که چند روزی با چند مرده روبرو میشن. اینا دیگه چقدر خدا بهشون کمک میکنه که اینا رو مثلا تعامل میکنن. بهترین همدلی برای دکترامون اینه که برای سلامتیشون دعا کنیم و رویشون رو تقویت کنیم. با تشکر.
از همدلی و اینکه بهترین همدلی که میتونیم در حق مدافعان سلامت داشته باشیم ازتون پرسیده بودیم و خواستیم که برامون ارسال کنید به سامانه پیام کوتاه 30,36,37 و تماس بگیرید با تلفن 22-65-25-25. ممنونیم از همه شما بزرگوارانی که با برنامه لحظات خودتون در ارتباط بودید و کلی ما رو مورد لطف و محبت قرار دادید.
تو این لحظات پایانی یکی دو تا دیگه از پیامک های ارسالیتون رو خونده باشیم. کاش فرصت بیشتر بود، زمان برنامه مجال بیشتری رو در اختیارمون میذاشت که بیشتر پیام های ارسالی شما رو بخونیم. خانم سمانه اسدی از تبریز گفتن که رعایت بهداشت و استفاده از ماسک و امتناع از حضور در اجتماعات شلوغ بهترین همدلی با مدافعان سلامت خواهد بود.
صفر 914-34-24 خیلی دلسوزانه گفتن با سلام، اگر کمی فکر کنیم اگر خواهر یا برادر خودمون در بیمارستان ها پرستار یا دکتر هستن و مشغول درمان هستن، البته همه پرسنل خواهر و برادر ما هستن، ما بیشتر رعایت میکردیم.
آقای قاسم رمضانی از استان گیلان شهر املش برامون نوشتند که بهترین راه برای حمایت و همدلی با مدافعان سلامت اینه که برای اونها دعا بکنیم و سفرهای غیر ضروری خودمون رو به محض اینکه در تقویم تعطیلی می‌بینیم عقب بندازیم و لزوم سفر رفتن در این ایام رو متوجه نمی‌شیم. استفاده از ماسک و اصول بهداشتی رو که دیگر همه بلد هستند.
سلام بر تو که رسول رحمت و رستگاری. سلام بر تو که از پیشی گرفتن در سلام تا راه برای مردمان و جاهلان پیشتاز بودی. سلام بر تو ای نگین رسالت
و سلام بر فرزند کریم تو مجتبای آل عبا که در سخاوت و کرامت شهره تاریخ بود.
مولای من دست من بگی به کرامت و مهربانیتان، و آقای من دست من بگی به تبرک اسم اعظمتان که شما سرچشمه بی پایان معرفت و مهربانی هستید.
برنامه امروز لحظات رو تقدیم میکنیم به شهدای سلامت، شهدای مدافع حرم، به شهدای مظلوم خانتومان که در دفاع از حریم عشق و ایمان مرز نمیشناختند و فارغ از خطکشی های جغرافیایی برای حفاظت از مکتب و همدلی و ایثار خودشون فرسنگ ها دور از وطن به جنگ پلیدی ها رفتند.
سلام بر شما که موجب لبخند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک اویید.
خدا
حافظ.
شما در لحظات گفتیم از مواسات، از همدلی.
خدا حافظ. وقت بخیر، اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصاد کماکان روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما گفتگو میکنیم. سامانه پیمک 303637 هم پل ارتباطی شما دوستان عزیز با ما در پخش رادیوست. امیدوارم مجموع برنامه‌هایی که میشنوید و تقدیم حضور شما میشه که موصل تلاش همکارانمون در گروه‌های مختلف برنامه سازی است مورد نیت و استفادهتون قرار بگیره. دعوت میکنم تا الان شنونده برنامه معمای توسعه باشید.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت ده ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت صد ساله دارید آدم تربیت کنید.
الان بنشینید مثلا نفت رو ملی کنید.
ما از دروازه یه تمدن بزرگ عبور خواهیم کرد.
اینم میخواست بگم که نه دیگه، حالا ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم. میخواست مردم ها بازی بدن.
این صدای انقلاب اسلامی ایرانه.
این همه راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید و شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره. این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه. چند هفته قبل یک قرارداد مهم تجاری امضا شد. 13 قرارداد نفتی نگهداشت و افزایش تولید نفت به ارزش بیش از 1.5 میلیارد یورو میان دو شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران و 14 شرکت داخلی امضا شد.
بر اساس این قراردادها 13 پروژه در شرکت ملی نفت ایران به 14 شرکت ایرانی واگذار می شود تا 102 حلقه چاه جدید حفاری و 44 حلقه چاه موجود هم بازسازی شود.
4% از قراردادها جهت مسئولیت‌های اجتماعی نفت در استان‌هایی که پروژه انجام میشه تحقق پیدا میکنه.
هیچ منتظر خارجی ها نمیشیم که اگر اونا نیامدن ما به قولی رو به قبله دراز میکشیم.
این توان داخلی فنی در صنعت نفت یک پشتوانه سیاسی و اقتصادی دارد که در نتیجه تلاش های چند ساله به دست آمده است. در 100 سال اخیر نفت کالای هویتی ایران بوده است و استقلال در مدیریت آن هم مهمترین مسئله ما محسوب می شده. اما چگونه؟ بهمن 1327 وقتی شاه برای بازدید به یک جلسه عمومی رفته بود، اتفاقی افتاد که جامعه ایران را بسیار متاثر از خودش کرد.
سرباز وطن، جان‌نثار، سرهنگ مستشاری، فرمانده تشریفات، ضمن عرض خیر مقدم تشریف فرمایی اعلی حضرت همایونی را به دانش
ترور شاه توسط گروهی ناشناس صورت گرفت، اما نافرجام ماند. جامعه ایران آن روزها به شدت درگیر مسئله نفت جنوب با انگلیس و نفت شمال با شوروی بود. همین مسئله بحران سیاسی را جدی تر کرد.
شک ندارم این کار زیر سر توده‌ای یا آیت الله کاشانی بوده.
کاشانی رو دستگیر کنین. این موضوع باید ظرف 24 ساعت روشن بشه. کاشانی چه مقصر باشه چه نباشه، یه مدت بعد از مرکه دور نگهش دارین. این رزمارا آدم مرموزیه، زیر نظر بگیرینش.
من که خدمتون عرض کرده بودم قربان، زبونم لال. این مردی که فکر کرده اعلی حضرت فقید رضا شاهه، فکر کرده با یه کودتا میتونه.
میخوام استراحت کنم، خیلی درد دارم. بفرمایید آقای حشیر، تا امشب باید کاشانی دستگیر بشه.
به نظر میرسید نتایج سیاسی ترور نافرجام شاه به سرعت عملیاتی شد. دربار تلاش کرد فضای سیاسی مجلس آینده را تغییر دهد و به نفت‌های شرکت نفت ایران و انگلیس پایان دهد. دکتر سیف‌پور فاطمی از نمایندگان مجلس شورای ملی.
بعد از اینکه ناصر فخرآوری را کشتند و شاه آسیبی بهش وارد نیامد، حکومت نظامی اعلام شد و 2 دسته که مخالف شاه بودن این دسته را محکم کوبیدند. یکی حزب توده بود که حزب توده را غیر قانونی اعلام کردند و گفتند که باعث تیراندازی این شخص با حزب توده سر و کار داشته است. دیگری دسته از سید ابوالقاسم کاشانی و روحانیون و افرادی مانند حائری‌زاده و مخالفین در مجلس. و بعد از اینکه این عمل واقع شد، شاه توانست که مجلس مؤسسان را تشکیل بدهد و اون اختیاراتی که غیر ممکن بود بدون یک چنین قاعده‌ای بتواند اون اختیارات را بگیرد از مجلس مؤسسان گرفت. یکی از اونها تشکیل مجلس سنا بود و دیگری اختیار به شاه برای انحلال مجلس.
کمتر از 1 سال بعد انتخابات مجلس 16 برگزار شد. در حالی که فضای سیاسی کاملا بسته و نظامیان به بهانه ترور شاه اوضاع را در کنترل خود داشتند. در این اختناق بود که اندیشه ملی شدن صنعت نفت زاده شد. آقای قاسم تبریزی، کارشناس تاریخ معاصر ایران.
عرض کنم که قضیه ملی شدن نفت دو وجه داشت. اگرچه بعضی ها امروز انتقاد میکنن که ما ای کاش به جای اینکه فقط شعار ملی شدن نفت رو میدادیم، شعار مبارزه با استعمار در همه ابعاد مطرح میشد. حالا اون دیگه به عنوان آفات و آسیب شناسی قضیت، اما تصور این بود که این شریان نفت یا طلای سیاه یا این ثروت عمومی داره همه عرض کنم به نفع انگلستان تموم میشه و ما اینجا هم کارگرانمون ذلیل و زیر نظر اونها هن، هم اختیارات دست انگلیس هاست و هم در حقیقت سلطه دارن از این طریق. ما اگر نفت رو ملی کنیم همه در اختیار خودمونه، با قیمت متعارف میتونیم در جهان بفروشیم، حالا چه انگلستان، آلمان، اروپا، امریکا میخواد بخره، ما با قیمت خودمون که تعیین میکنیم میفروشیم و اون بودجه رو و درآمد رو صرف سازندگی مملکت میکنیم. در این قضیه فقط حزب توده مخالف بود که اونم به دلیل سیاست اتحاد جماهیر شوروی بود. دو جریان ملی و عرض کنم که اسلامی اینجا با هم متحد شدن. حتی برخی از رجال درباری که جزء مؤسسین جبهه ملی بودن، مثل عرض می شود که عباس خلیلی یا ابوالحسن امید نوری که اینها نوعی وابسته هم به دربار بودن هم به انگلستان، اینها جزء مؤسسین جبهه ملی بودن. وقتی که اوضاع رو دیدن از جبهه ملی هم حتی کنار کشیدن، به طرف خود دربار رفتن و در اینجا تصور ملت این بود. تصور مراجع و روحانیت ما علاوه بر این کوتاه کردن دست اجنبی از مملکت بود که این در فتوای آیت الله عظما سید محمد تقی خانساری، آیت الله عظما سید محمود روحانی و بیانیه های آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی بود که علاوه بر مسئله منافع ملی، نگاه نفی سلطه اجنبی و بیگانگان رو بر جامعه از نظر مذهبی و دینی بیان میکردن. لذا اینجا ما یک اتفاق نظر در مملکت داریم.
مجلس 16 شورای ملی در تاریخ 28 بهمن ماه سال 1328 هجری شمسی بدون حضور نمایندگان تهران توسط شاه که تازه از آمریکا برگشته بود افتتاح شد. روزی که نتایج انتخابات اعلام شد خیلی ها شوکه شدند.
قربان، مأموریت انجام شد همونطور که منظور نظر شاهنشاه بود.
خوبه نتیجه انتخابات رو اعلام کنه.
چشم قربان.
نتیجه استخراج آرا از روی همین آمار به قرار رسیده است. خسرو هدایت 2642، قرازی 2315، مهندس حبیبی 1836، ضیا طباطبایی 1750، حمزه‌زاده 1668، کاشانیان 1627، علی بکیری 1564 و مهندس زیرکزاده 1244.
علت آن باطل شدن انتخابات در تهران بود. دربار رسما صندوق ها را مدیریت کرده بود.
آقا مهدی جان، ما چند روزه که گرفتار این فاجعه شدیم. نمایندگان ما در محل شمارش آرا گزارش عجیب و غریبی به ما دادن مبنی بر ورود تعداد بیشماری صندوق که ناغافل وارد محل شمارش آرا شده و معلوم هم نیست مال کجای شهر و کدوم قسمت شهره. اینطور به من گزارش دادن.
موضوع آنقدر جدی شده بود که اعتراض های سراسری هم شروع شد. کار به آنجا رسید که تحسن در دربار شکل گرفت. اینجا بود که دکتر مصدق به رأس گروه معترضان رسید، مردی که اندیشه ملی شدن صنعت نفت را در ذهن می پروراند. کریم سنجابی از اعضای جبهه ملی.
مصدقم به فکر این افتاد که فعالیتش رو شروع کنه و گفتگوی این شد که چه اقدامی باید کرد. ایشان گفتن باید تحسن اختیار کنیم در مقابل این انتخاباتی که میگیرن، باید این انتخابات آزاد بشه. اول گفتگو بود که در یه مسجد تحسن بگیریم، بعد آقای مصدق گفتن که تحسن در دربار باشه این دفعه. مصدق اعلام کرد به مردم و روزی که تحسن معین شد ما رو به تحسن رفتیم. جمعیت کثیری وارد خیابان کاخ شده بودن و ما در خدمت دکتر مصدق رو به کاخ می رفتیم که عبدالحسین حجیر به استقبال مصدق آمد. به مصدق گفت که آقای دکتر مصدق انتخابات آزاد است. گفت عبدالحسین حجیر تو شرف داری، این وکالت آزاده. این حرفی بود که مصدق زد و دم در که رسیدیم یک جوانکی صدا زد زنده باد جمهوری، زنده باد مصدق رئیس جمهوری. فهمیدیم که این جز خرابکار هست. مصدق فریاد زد بگیریدش، این آدم هم بگیرید، و پریدند و گرفتند و تحویل نظمیه دادند. بعد از اونجا گفتن که این جمع کثیر که نمیتونه وارد تحصیل بشه، 20 نفر انتخاب کنید با آقای دکتر مصدق. 20 نفر انتخاب شد که از اون جمله یکی بنده بودم، اسامیش الان یکی یکی یادم نیست ولی شاید همه میدونید. اونجا رفتیم و دو سه روز در دربار متحسن بودیم. متکلم وعده با مصدق فقط عبدالحسین حجیر بود. مصدق نتوانست با شاه ملاقاتی بکنه و بالاخره عبدالحسین حجیر مصدق را مایوس و دست خالی بیرون کرد از تحسن. ولی این تحسن ما نتیجه بخش شد، یعنی به وسیله مطبوعات و پخش شدن خبر این تحسن سبب شد که مردم علاقمند به انتخابات بشوند و در این حال مصدق و ملیون و مخصوصا دکتر بقایی که در اون موقع واقعا فعالیت غیرتمندانه کرد با روزنامه شاهدش، مردم آگاهی پیدا کردند و در انتخابات شرکت کردند.
در آن سو هم آیت الله کاشانی حضور داشت. ایشان تازه تبعید شده بود و قبل از انتخابات برای شرکت پرشور مردم بیانیه داده بود. آقای حسین مکی نماینده مجلس شورای ملی در این باره میگوید:
مرحوم آیت الله کاشانی هم یه اعلامیه خیلی شدیدی در باره نفت صادر کرد بود که نفت به اصطلاح خون ملت ایرانه و نبایستی در دست انگلیس ها قرار بگیره. این جرم مرحوم کاشانی بود که انگلیس ها به همین علت این وقایع خیال میکنم 15 بهمن رو این صحنه رو به وجود آوردن که این اختناق رو به وجود بیارن، کاشانی رو بگیرن، نفس ها رو در سینه تنگ بکنن، حکومت پرونسی به وجود بیارن و بعد قوانینی که میخوانم مجلس بگذارونن.
در نهایت شاه از ترس شورش های مردم مجبور شد انتخابات تهران را باطل اعلام کند.
کنترل مردم غیر ممکن شده، هر آن ممکنه کاخ محاصره کنند.
اینی که من میگم انتخابات رو باطل کنید.
نه، این کار یعنی عقب نشینی.
یه انتخابات پیزوری نباید صدمه به سلطنت من بزنه. کشور دچار بحران شده، میفهمی یا نه؟
اینجا لندن، بنگاه سخن پراکنی BBC. بالاخره با ابطال انتخابات تهران که اعلامیه آن با ذکر موجباتی از طرف آقای سید محمد صادق طباطبایی به عمل آمد، ملیون و جوانان روشنفکری که ادعا میکنند میخواهند مجلسی سالم داشته باشند مبارزه خود را با پیروزی به پایان رساندند. روزنامه های بریتانیا امروز به طور مفصل درباره این موضوع که چرا انتخابات تهران باطل شده است مطالبی نوشتند.
البته دربار چندان علاقی نداشت مجلس 16 مانند مجلس 15 باشد و هر روز صحبت درباره توسعه اقتصادی ایران و ارتباطش با نفت شکل بگیرد. اما ظاهرا نتیجه 180 درجه متفاوت شد. کریم سنجابی، عضو جبهه ملی:
در روزی که ما به کلی مایوس بودیم و منزل آقای دکتر مصدق بودیم، ناگهان خبر آوردن عبدالحسین حجیر کشته شد. همین که حجیر کشته شد و ننگ این تعویض آرا کاملا آشکار بود، اون انتخابات باطل شد. انتخابات مجدد صورت گرفت که در این انتخابات در شهر تهران 8 نفر از میلیون با مصدق انتخاب شده. کاشانی و مکی و بقایی و عبدالقدیر آزاد و شایگان و نریمان و اینها. به این ترتیب در مجلس 16 پایگاه اقلیت تشکیل شد.
این تغییر فضای سیاسی فرصت انتخاب مجدد را به جریانی داد که خواسته های مهمی داشت و از همه مهمتر هم مدیریت ماجرای نفت بود. این بار حتی خود آیت الله کاشانی نامزد شد.
همونطور که میدونید شاه انتخابات رو باطل اعلام کرده، عقب نشسته و این به معنی اینه که انتخابات دوباره برگزار میشه و ما آیت الله کاشانی رو به عنوان کاندیدا معرفی خواهیم کرد.
ایشون در تبعیدن.
ایشون با این کار ما مسئولیت سیاسی پیدا میکنن. در نهایت بازگشتشون قطعیه. این امر در خصوص دکتر محمد مصدق نیست صادقه. ما از فردا تبلیغات رو شروع میکنیم تا روز انتخابات.
سید ما رو از خودتون بدونین.
فقط باید از آیت الله کاشانی حمایت کنیم.
بالاخره مجلس 16 با حضور نمایندگان تهران هم شکل گرفت. هنوز ماهای اول بود که آنچه نباید انجام گرفت. کمیسیون نفت، یکی از فعالترین کمیسیون‌های مجلس 16 شکل گرفت که ریاست آن را دکتر محمد مصدق بر عهده گرفت. مصدق در اولین جلسه کمیسیون نفت از دولت خواست که پرونده نفت را در اختیار کمیسیون نفت مجلس قرار دهد. همینجاست که جریان جدید در عرصه سیاسی و اقتصادی ایران شکل می‌گیرد. دکتر موسی حقانی، کارشناس تاریخ معاصر:
ببینید بحث ملی شدن نفت بیشتر از اینکه بحث اقتصادی باشه، یه بحث حیثیتی و سیاسی و به اصطلاح مقابله با نفوذ انگلستان بود. همونطور که قرارداد دارسی فقط یک قرارداد اقتصادی نبود، ظاهراً ما یک امتیازی رو به یک تبعه انگلیس واگذار کردیم. قیدم کرده بودیم که ما با فرد طرفیم نه با دولت انگلستان، اما دولت انگلستان اومد قرارداد رو از آن خودش کرد و اون قرارداد رو پایه‌ای قرار داد برای اینکه بتونه در همه عرصه‌های فرهنگی و سیاسی در کشور ما دخالت بکنه. بنابراین همونطور که اونها این قرارداد اقتصادی فقط نمیدونستن و اون رو بهانه کردن برای بست نفوذ سیاسی خودشون، نمایندگان مجلس ایران، سیاستمداران، علما و روحانیون و مردم، اینا هم تلقیشون از قرارداد دارسی یک قرارداد اقتصادی نبود که حالا مثلا بیان محاسبه بکنن که چقدر گیر ایران میاد یا گیر ایران نمیاد. البته اینم مهم بود که ما وقتی ملی بکنیم نفت رو، صنعت نفت رو، تمام عایدات به اصطلاح حاصل از استخراج و فروش نفت به ملت ایران تعلق میگیره.
شروع مجلس 16 کاملا پرشور بود. هیجان در اوج بود و خواسته ها حداکثری. مصدق هر وقت فرصت میکرد مسئله نفت را بیان میکرد تا اینکه بس ملی شدن رسما در ادبیات سیاسی استفاده شد.
ساکت باشید آقایون وکلا، نظم جلسه را رعایت کنید. آقایون برای صحبت کردن نوبت بخواهید.
نفت سرمایه ملی است. آقایان هر چند وقت یک بار یا امتیازش را به روس‌ها واگذار می‌کنند یا در جنوب به حضرات انگلیسی. آقا نفت ملک تلق پدریتان نیست که خیرات می‌فرمایید، متعلق به این مردم است و بس. بنده به اتفاق آقای کاشانی پیشنهاد می‌کنیم که الان ضرورت دارد این سرمایه مردمی ملی شود. ملی شدن صنعت نفت از اوجب واجبات است. آقایان این مسئله رو سطح پایی نبینید. در این شرایط بسیار خطیر ملی شدن صنعت نفت یک انقلاب بزرگ است در جهت منافع ملی کشور.